نشان افتخار.
نشان افتخار. به نام خدا، خانم ها، آقایان، حضورتون سلام میکنم. خوشحالم که رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید و برنامه نشان افتخار رو در این برنامه آقای احمدی پور صدا برداری برنامه رو بر عهده دارن و آقای فرزاده محمدی هماهنگ کننده هستن. بانو فطرتی تهیه کننده این برنامه و من احمد طبی کارشناس مجری این برنامه، افتخار داریم که در برنامه نشان افتخار دستاوردهایی رو در زمینه انرژی هسته‌ای تقدیم حضور شما بکنیم، اون هم در این برنامه. با ما باشید تا لحظاتی بعد که مهمانان ما هم با ما خواهند بود.
در پی موفقیت دانشمندان و متخصصان نخبه ایرانی در دستیابی به نسل جدیدی از سانتریفیوژها و اعلام آن به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشور ایران نیز به جمع کشورهای صاحب تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم ملحق شد. اهمیت فناوری هسته‌ای بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که توسط این تکنولوژی دانشمندان موفق به دستیابی تولیداتی در بسیاری از زمینه‌ها شدند که توانسته است در پیشرفت جامعه و همچنین برطرف کردن بسیاری از مشکلات جامعه بشری کمک کند. در حوزه پزشکی دانشمندان به رادیو دارویی که در بحث سرطان کبد مؤثر است دست یافتند. تولید اکسیژن 18 با ظرفیت 100 کیلوگرم در سال به منظور تهیه رادیو ایزوتوپ FDG برای استفاده در دستگاه پرتو تشخیصی پتسکن از دیگر دستاوردها در این زمینه بوده است. تولید محصولات کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی و آفات از دستاوردهای این فناوری در زمینه کشاورزی است. ساخت دستگاه تولید آب از دیگر دستاوردهای این فناوری است. این دستگاه توسط جنراتورهای AWG از رطوبت هوا با مصرف حداقل برق آب با کیفیت بالا و پس از 8 مرحله فیلتراسیون تولید می‌کند. موارد بسیار زیادی از تلاش و دستیابی دانشمندان به تولیداتی با کمک این فناوری وجود دارد. امید است با کمک این فناوری پاک و دستیابی دانشمندان به موفقیت‌های بیشتر در این زمینه شاهد گره گشایی بسیاری از مشکلات بشر باشیم.
آقای دکتر سلام میکنم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب ولی همکاران عزیزتون.
در اولین سوال باید بریم سراغ دستاوردهایی که در بحث انرژی هسته‌ای ما داریم. فقط هم میخوام به دستاوردها اشاره بکنیم که در حال حاضر آخرین دستاوردهامون چیست. بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید، ما خب الحمدلله پس از انقلاب یک تحول اساسی در رشد صنعت هسته‌ای کشور اتفاق افتاد و ما تونستیم به صورت جامع بخش‌های مختلف این فناوری ارزشمند که امروز در کشور تبدیل به صنعت شده استفاده بکنیم. به عنوان مثال، ما در بخش نیروگاهی تونستیم اولین نیروگاه اتمی خودمون رو در دهه گذشته رو اندازی بکنیم و الحمدلله طی این سالها فرایند ساخت واحدهای 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر هم داره تکمیل میشه و در آینده، انشاءالله آینده نزدیک، ما رو اندازی اونها رو شاهد خواهیم بود که بتوانیم با استفاده از این ظرفیت ارزشمند انشاءالله سهم برق هسته‌ایمون رو در سبد برق کشور افزایش بدیم. بنابراین این شدت عمل برای رسیدن هرچه سریعتر به ظرفیت بالاتر برق هسته‌ای و ساخت واحدهای جدید قاعدتاً از دستاوردهای خوب کشور هست که مثمر ثمر خواهد بود و به زودی مردم عزیزمون بیشتر از این ظرفیت عظیم استفاده خواهند کرد.
اما دکتر، من همینجا بپرسم که ما در این نکته‌ای که الان شما اشاره کردید با کشورهای دیگر داریم مشارکت می‌کنیم یا از لحاظ دانش فنی و اجرا 100% ایرانیان دارن انجام میدن. این رو بفهمید خواهش میکنم.
بله ببینید، در بخش ساخت نیروگاه های اتمی، خب ما الان در واحد 2 و 3 با کشور روسیه همکاری میکنیم. خب قراردادها قراردادهای قبلی هستن، قدیم هستن، اما فرایند ساخته که 2 سال گذشته شدت گرفته. اما ما با توجه به سخنان رئیس محترم سازمان بنا داریم که یک نیروگاه اتمی هم توسط متخصصین خودمون بسازیم. به یه مصاحبه ایشون اعلام کردن که در دارخورین ما انشالله یک رکبر بومی خواهیم ساخت. اما این 2 واحد نیروگاهی با مشارکت کشور روسیه خواهد.
منطقه دارخورین که میگید، ما قبل از انقلاب هم به نظر میاد که اونجا یک پایگاه کوچکی بود و یک اتفاقی در اونجا داشت رخ میداد که در زمان جنگ تعطیل شد. همون داره 2 مرتبه بازسازی میشه؟
بله بله بله، اونجا خب چیزی ساخته نشد، واقعیت برنامه بود که ساخته بشه، چیزی ساخته نشد. اما امروز تصمیم بر این هست که انشالله در اون منطقه هم یک واحد نیروگاهی متوسط کاملا ایرانی ما داشته باشیم. انشالله که خداوند متعال کمک بکنه و با همت عزیزانمون در صنعت دستی کشور بتونیم شاهد ساخت راه اندازی این واحد ارزشمند باشیم.
ما جانمایی دیگری هم حالا بجز منطقه بوشهر و منطقه خوزستان داریم در کشور که بخوایم در آینده در اونجا نیروگاه های اتمی رو تأسیس بکنیم یا خیر؟
بله، با توجه به این که در برنامه توسعه نیروگاه اتمی کشور 20,000 مگاوات پیش بینی شده، با توجه به هر حال صحبت هایی که شده هم در منطقه شمال کشور هم در جنوب کشور، این کار داره انجام میشه، مطالعاتش داره انجام میشه و انشالله در صورت نهایی شدن به صورت دقیق از طریق رسانه ملی و کارشناسان انشالله و مراجع رسمی سازمان اعلام خواهد شد.
دستاورد دیگری وجود داره که من نپرسیده باشم و شما بخواید بیان کنید؟
ببینید، این بحث نیروگاه ها خواهد بود که خدمتتون عرض کردیم، اما در رابطه با بحث غیر برقی هم ما دستاوردهای خوبی داشتیم طی سالهای گذشته. در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، خب ما مجموعه سامانه های پرتودهی برای حذف آفتها از محصولات کشاورزی رو داشتیم که توسط نیروهای ایرانی ساخته شد و دست جوانان این مملکت ساخته شد. خب سامانه پرتودهی سیم و کابل قزوین رو 2 سال پیش داشتیم که امروز ظرفیت کشور در این بخش ارتقا پیدا کرد. با استفاده از این سامانه پرتودهی الکترونی ما می توانیم سیم و کابل های رو تولید بکنیم که اینها پوشش منعطف تری داشته باشن، مقاوم تر در مقابل شعله داشته باشن. خب اینا میتونه در مراکزی استفاده بشه که احتمال آتش سوزی بالاست، اما چون مقاومن خب غالبا منجر به پخش حریق نمیشن. این ظرفیت ارزشمندی برای صنعت خودروسازی هم خواهد بود، به ویژه برای پرتودهی سیم و کابل های درون خودروها که این کار بایستی در حال انشاءالله با همکاری شرکت های تولید کننده خودرو گسترش بیشتری پیدا کنه، اما ظرفیتش رو ما ایجاد کردیم. در بخش حوزه رادیو داروها که بخشی از سلامت هست، ما امروز توانستیم حدود 70 رادیو دارو رو تولید بکنیم که 3 سال گذشته و امروز افتخار میکنیم که کشور یکی از صادرکنندگان رادیو داروها خواهد بود، هم در درمان سرطان و تشخیص اون، هم در بخش بیماری های دیگری مانند بیماری های قلبی، بیماری های کبد و ارگان های دیگر بدن. در بخش پرتودهی تجهیزات یک بار مصرف، کالاهای یک بار مصرف و همچنین موادی که به عنوان ایمپلنت ها در بدن به کار گرفته میشن، خب متاسفانه سالها این کار در دنیا به واسطه مواد شیمیایی انجام میشد، فرآیند استریل کردن اینها در کشور ما هم همچنین. اما امروز ما به جرأت اعلام میکنیم که سهم استریل سازی کالا یک بار مصرف تجهیزات دیگری که عرض کردم در کشور که به واسطه پرتوها دارن استریل میشن افزایش پیدا کرده. در مباحث مربوط به آب سنگین، ما در بخش تولید برخی از محصولات شیمیایی ورود جدی داشتیم. در بخش تولید کیت‌های غربالگری امروز یکی از کشورهای دنیا هستیم که کیت‌های غربالگری نوزادان رو تونستیم با آب سنگین تولید بکنیم که این کیت ارزشمند میتونه حدود 56 بیماری متابولیک رو قبل از اینکه نوزاد بزرگ بشه تشخیص داده بشه در 3 روز اول نوزادی اون، خب این کمک میکنه که یک طرح درمانی برای اون در نظر گرفته بشه و جلوگیری بشه از بیماری های متابولیکی آتی. این ها از برحال دستاوردهای همین جوانهای خودباور معتقد این کشور هست که همیشه منشأ کارهای بزرگی بودن و در این حوزه الحمدلله خوب درخشیدن.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر از بودنتون و دیدگاهی که ارائه دادید و آخرین دستاوردها رو در بحث دانش هسته‌ای به شنوندگانمون گفتید. از بیانتون سپاسگزاری میکنم. حضور خوبتون رو باز هم تشکر میکنم در برنامه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و آرزو دارم که باز هم در پیشبرد اهداف علمیتون گام های موثرتری بردارید.
سلامت باشید، ماشاءالله موفق باشید، خوشحال شدم.
متا لحظاتی دیگر به سراغ دانشمند دیگری خواهیم رفت و باز هم در بحث انرژی هسته‌ای صحبت خواهیم کرد. با ما باشید. آقایان همچنان با برنامه نشان افتخار همراه هستید. من سلام میکنم حضورتون.
بنده هم سلام و از ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو ایران و برنامه نشان افتخار.
سپاسگزاری میکنم. آخرین دستاوردهاتون رو میخوام بیان بفرمایید برای ما و شنوندگانمون در حوزه رادیو داروها.
خواهش میکنم. همونطور که استدلال دارید به هر حال بخش مهمی از فعالیت هسته‌ای که در کشور ما انجام میشه بر محور فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای هست. از در اصل زیر مجموعه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای که خب شامل کاربرد پرتوها در صنعت، کاربرد پرتوها در سلامت و کاربرد پرتوها در کشاورزی هست، من بیشتر در خدمتتون هستم تا در خصوص پیشرفت‌هایی که اخیراً ما در زمینه رادیوایزوتوپ‌ها و رادیو داروهای به خصوص پزشکی توی کشور داشتیم. در حوزه رادیو داروها تقریبا فعالیت از اوایل انقلاب شروع شد و در شروع به هر حال ما تا یه بخشی وارد کننده محصولات رادیو دارویی به کشور بودیم، یک بخشی رو تو کشور تولید میکردیم، ولی همینطور که گام به گام حرکت کردیم مقدار در اصل استقلال ما تو این زمینه افزایش پیدا کرد و مقدار واردات ما تو این حوزه کاهش پیدا کرد. یعنی به نوعی اون دانش فنی که تو این حوزه بود عملا منتقل شد و تقریبا از حدود 14-15 سال گذشته ما به طور کامل هر سال تقریبا 3-4 قلم دارو به سبد داروی کشورمون اضافه میشه که این داروها عموما بر اساس اولویت‌های سرطان‌هایی که تو کشور ما هست طراحی میشه. چون حوزه رادیو داروها 2 گروه رادیو داروی تشخیصی و رادیو داروی درمانی رو به عنوان زیر مجموعه خودش داره. در مجموعه رادیوایزوتوپ‌های تشخیصی خب حدود 80% داروهایی که استفاده میشه برای تشخیص سرطان هست و باقی خب خیلی از بیماری‌های در اصل دژنراتیو مغزی مثلا پارکینسون، مثل هانتینگتون، مثل آلزایمر داروی تشخیصی برای اینها هست، داروی تشخیصی برای بررسی عملکرد سلول‌های قلبی هست، برای بررسی عملکرد کلیه هست، برای بررسی عملکرد کبد هست، ریه ها هست، ولی 80% خب متمرکز بر روی سرطان هست. و در مورد درمان این مقدار افزایش پیدا میکنه و بیش از 90% رادیو داروهایی هستن که برای درمان سرطان مورد استفاده قرار میگیرن. و خب یکی از ویژگی هایی که رادیو داروها دارن این هست که به طور هدفمند میتونن یک نوع سرطان خاص رو شناسایی بکنن و ما الان تقریبا همگام با دنیا از سال 2015 به بعد ما هم در این زمینه تقریبا بیش از 10 عنوان رادیو دارو رو ما الان داریم که تشخیص و درمان سرطان دارن استفاده میشن و به صورت جفت‌هایی هستن که اصطلاحا بهشون میگن جفت‌های تشخیصی درمانی که رادیو داروهای نسل جدید هستن، نسل 3 و 4 بهشون میگن این داروها تقریبا میتونم بگم که جزء داروهای بسیار پربازده توی دنیا هستند.
جایگاه ما کجاست؟ یک و نکته بعدی که حالا شما اشاره فرمودید و من میخواستم بپرسم، یکی تولید این داروها هستن، یکی بحث کیفیت هست که اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم کیفیت یک دارویی که در ایران داره تولید میشه و یک دارویی که در یک جای دیگر مانند آلمان یا آمریکا و یا هلند داره تولید میشه، میزان کیفیت چقدر با هم فرق میکنن؟
سوال خیلی خوبی رو پرسیدین، چون که اینها اون پارامترهای کیفی که داره ارزیابی میشه، مثلا خلوصش، مثلا میزان پایداری این ترکیبات، اینها یه سری استانداردهایی داره، یعنی استانداردی وجود داره به نام فارماکوپه که استاندارد بین‌المللی، همه از این تبعیت میکنن، یه سری پارامتر داره و یه سری بازه مشخص داره، مثلا میگه خلوص 90-95% مورد تاییده، روش هم دقیقاً یک دستورالعملی داره که بر اساس اون انجام میشه. و در مرحله دیگه در کنفرانس های بین المللی به فراوانی داروهایی که ما الان داریم تولید میکنیم گزارش هاش به توسط پزشکا ارائه میشه و اونجا ما خودمون که شرکت میکنیم میبینیم واقعا هیچ تفاوتی با، در اصل من به جرئت میتونم بگم واقعا تفاوتی با نمونه در اصل خارجی نداره.
من سپاسگزاری میکنم از توضیحی که بیان کردید. فقط یک نکته دیگه خیلی کوتاه به من بفرمایید و اونم اینی که ما در ایران در مقایسه با کشورهای دیگری که رادیو دارو تولید میکنن مقاممون و جایگاهمون چندم و کجاست؟
یک کتابی وجود داره به نام مارکت اند مارکت که این رو انجمن پزشکی هسته‌ای اروپا منتشر میکنه. در آخرین نسخه‌ای که منتشر کرده بود اون الگوهای کشورهایی که در حال پیشرفت هستن توی زمینه رو اعلام میکنه و اونجا به صراحت یک جمله‌ای بود که عنوان کرده بود ایران در زمینه رادیو داروها یکی از رقبای بسیار جدی برای کشورهای پیشرفته دنیاست و در چند سال آینده از سطح آسیا خارج میشه و در اصل همتراز کشورهای اروپایی و امریکایی تو این زمینه قرار میگیره. این پیشبینی بود که اون کتاب انجام داده بود که معتبرترین کتاب در اصل توی عرصه بین‌المللی هست، ولی اینکه دقیقاً جایگاه رو مشخص کنه بگه رتبه چندم، این نه.
نکات قابل توجهی بود برای شنوندگانمون که اشاره فرمودید، سپاسگزاری میکنم و آرزو دارم که در پیشبرد اهدافتون موفق باشید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید من و یکایک همکارانم ازتون سپاسگزاری میکنیم. ما در روزهای آینده باز هم با نشان افتخار با شما خواهیم بود.
آیا می دانید یک مورد مشکوک چه ویژگی هایی دارد؟ نشانه های ظاهری خودرو، پلاک مشکوک، پلاک کثیف، مخدوش، پوشیده با پارچه یا برچسب، پلاک جعلی یا متعلق به منطقه دیگر، تغییرات بدنه، سقف برآمده با آنتن یا تجهیزات اضافی، شیشه های کاملا تیره شده ی غیر قانونی، حفره‌های خنک‌کننده اضافی روی بدنه، تجهیزات مشکوک، دکل‌های کوچک ارتباطی، دوربین‌های نصب شده اضافی، کابل‌های الکتریکی بیرون زده، رفتارهای مشکوک، حرکات غیرعادی خودرو، توقف طولانی مدت در نزدیکی مراکز حساس، حرکت بی‌هدف و چرخش‌های غیر منطقی، رفتار سرنشینان، استفاده مداوم از تلفن همراه یا تبلت، پوشش صورت با کلاه یا عینک آفتابی غیر عادی، اضطراب واضح و نگاه‌های مکرر به اطراف، نشانه‌های پهباد، پهباد در حال پرواز، صدای وزوز بلندتر از حد معمول، پرواز در ارتفاع بسیار پایین، حرکت مستقیم به سمت اهداف خاص، پهباد نصب شده روی خودرو، بالها یا پروانه‌های قابل مشاهده، چراغ‌های چشمک‌زن غیر معمول. اولین اقدام ضروری این است که به مراجع ذی‌صلاح گزارش فوری دهید. پلیس 110، وزارت اطلاعات 113، سازمان اطلاعات سپاه 114. برای حفاظت شخصی خودتان این موارد را رعایت کنید. حفظ فاصله ایمن 300 متری، خودداری از فیلم برداری یا عکاسی، اطلاع رسانی به گشت های پلیس و نگهبانان مراکز امنیتی نزدیک.
من یه خاطری هم اینجا خاطری شخصی دارم عرض بکنم. من یه وقتی خدمت ایشون سالها قبل گفتم که وقتی امام بود، امام تشریف داشتن، ما میترسیدیم تصور کنیم زمان انقلاب و کشور رو منهای امام، اصلا تصورش هم نمی کردیم. یعنی واقعا هر وقت به ذهنمون خطور میکرد که یه وقتی باشه که امام نباشه ما باشیم، از تصورش هم میترسیدیم. ما چای انقلاب و جنگ همیشه تو ذهنشون بود که خب ما تو جنگ یا اینا بالاخره شهید میشیم، ببینیم امام هست و انقلاب هست، و تصور انقلاب بدون امام رو حتی جرئت نمیکردیم بکنیم. هم سادگی هم جسارت کردم، گفتم الانم نگرانیم که بعد از شما چی میشه انقلاب. گفتن که همون خدایی که پس از امام انقلاب رو پیش برد، پس از ما پیش خواهد برد و بهتر از منی رو خواهد آورد، به موقع وقتی وقتش برسه خواهد آورد. انقلاب دست ماها نیست. ایشون گفت امام، به وقتی من با امام راجع به خطرات و تهدیدات صحبت میکردم، امام گفتن که تو این انقلاب منم کاری نیستم، هیچ کس کاری نیست، این انقلاب به دست خداوند، به دست خدا داره رهبری میشه. تا وقتی مردم با خدا باشند، خدا این مردم رو وا نخواهد گذاشت.
تنها رفتی و بی تو موجی سرگردانم، دریایم باش، دنیا بی تو بی من است، آخر کجا برگردی کن. بی تو دریا پیش چشمانم، مثل رودی جانم ده از دریا. ای تو تنها با من باشین، دنیا زیبا.
شهادت هنر مردان خداست، اما عزیزم بحث شهادت، بحث از دست دادن نعمت، بحث جای خود. اما جمهوری اسلامی ایران حرم است، دفاع از حرم بر تک تک ما واجب است. نگاه، بوجها، قبول تنها باید به یک نفر خودش را بسپارد. نه پیشی بگیریم نه پس بیفتیم، فقط و فقط نگاهمون به حضرت آقا باید باشد.
والله 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 از مهمترین شؤون آقا بحیری رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست آورد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه. والله 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 در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه اینه.
این گونه ام زین گونه ام که در غم غربت شکیب نیست، گر سر کنم شکایت هجران، غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب نیست.
من به شما بگم و به زبون بیارم، هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم، چه خیلی میمیریم، به تب بمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. یک میدان مسابقه افتخار ابدی و الهی، یک میدان مسابقه بهشت، این از آدم گرفته بشه با آدم همینطور بمیره، خیلی سخت. ای کاش به این دعایی از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشد. ما سینه زدیم بی صدا بریدن، از هر چی که دم زدیم اونها دیدن، ما مدعیان صف اول بودیم از آخر بودیم.
حالا که می روی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهایی مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی هایش می So